بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. مستحضر هستید که به سرعت خیلی شدیدتر از برق یک سوم ماه مبارک رمضان رفت و امروز روز دهم ماه مبارک رمضان است. از باب قدر شناسی از ساحت مقدس اولیا مخدره ام المؤمنین بانوی عظمای دین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که امروز روز رحلت ایشان است، ما هم به ایشان مدیونیم که در روایت آمده است دین اسلام رشد و نمو پیدا نکرد مگر به زور و بازوی امیر المؤمنین علی علیه السلام که در جنگ ها معین پیغمبر بود، پشتیبان پیغمبر بود و مگر به ثروت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که معاضدت مالی از دین کرد. بنابراین و یک بخشش هم استقامت خود رسول اکرم است. هر کسی تا امروز و تا روز قیامت یک سوم دینش و مدیون وجود نازنین حضرت خدیجه کبراست، قدر شناسی چیز خوبیه یادمون نره. یک، که ما مدیون. دو، این وجود مقدس آنچنان مورد محبت رسول اکرم بود که هر کی بعد از رحلت ایشان، سالها بعد از رحلت ایشان، پیغمبر گوشتی رو قربانی کردن، هدایایی رو برای کسی میخواستن بفرستن، اول برای دوستداران و دوستان حضرت خدیجه میفرستادن. انقدر این قضیه علنی و رسمی بود که مورد حسادت بعضی از شتر سواران واقع میشد، کارش نمیشد که حسادت چطور اون پیرزن و ما و بنابراین اینقدر شناسی ما و این یاد کردن ما هم طریقیت دارد هم موضوعیت که خود خدیجه سلام الله علیها مدیونشیم و اعلام وفاداری به حضرت خدیجه ما را مورد محبت حضرت رسول اکرم قرار میدهد. هدیه به پیشگاه مقدس بانوی عظمای اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا صلواتی خط ببرد. من در سالهای گذشته پیرامون شخصیت این بانوی عظما مباحثم رو مطرح کردم، از رهگذر زمان خواستم یادآوری کرده باشم و از روح پرفتوح این بانو مدد بگیرم برای ادامه بحث. بحث ما در معاد مسئله نفخ را مطرح کردیم، نفخ سور رو شایسته بود بیان شد. عرض کردیم در بین آیات قرآن برخی از مفسرین عقیدهشان به این است که 1200 آیه مربوط است به معاد، پدیده رستاخیز. آیت الله مکار به شیرازی 1200 آیه رو به طور صریح از نظر مفاد و زمینی از نظر مفاد میگوید به این که پیرامون معاد. جناب آیت الله سبحانی فرمایند به این که 1400 آیه. اینا همه کسانی هستن که در قرآن دستی دارن، نه اینکه نشستن که حالا 1200 1400 تا، نه کار کردن تو قرآن. و مرحوم مفسر عالی مقام مرحوم علامه طباطبایی بیش از 2000 آیه را صریحا مستقیما و غیر مستقیم پیرامون معاد میدانند. 2000 تا 1400 تا 1200 تا هر چند تا، ولی عدد قابل اعتنا و زیادیه. یه موضوع در قرآن یا آیه داره، یه موضوع در قرآن دو سوم آیات رو داره. این معلومه که تفاوتش چیه، معلومه که تفاوتش چیه. غرضم این است که در بین این تعداد کثیر از آیات که مفهوم مستقیم بعضی از آیات هستند، یا مفهوم با واسطه هستند، یا مفهوم ضمنی هستند، بحث‌های خاص خودش رو داره. در کل آیات قرآن پیرامون معاد 8 محور بحث میشه. پیرامون پدیده رستاخیز 8 محور بحث میشه. من به اون محورها اشاره بکنم. یک، اولا قرآن کریم این پدیده رستاخیز رو پدیده ای غیر قابل تردید مطرح میکنه، میگه امریز قطعی، تردید درش نکنید. سوره مبارکه آل عمران آیه 9، اهل ایمان به حضرت حق اینطور عرض میکنن ربنا انک جامع الناس، خدای ما به درستی که تو اون کسی هستی که مردم رو جمع میکنی، لیومن، برای روزی که لا ریب فیه، هیچ تردیدی درش نیست. اولین خصیصه و محور مباحث رستاخیز غیر قابل تردید بودنش، و این غیر قابل تردید بودنش هم از حیث حتمیت وقوع است که اتفاق میفته، و هم از حیث علائم است که رخ داده است. عرض کردیم بعثت خود رسول اکرم جزء اشراط الساعه است، شاهدش رو هم اون کلام سلمان گرفتیم. وقتی پیغمبر فرمود خبر بدم از اشراط الساعه، خب اگه مفاهیم و تعالیم قرآن این بود که خب آخرت یه زمان دیگه یه هستش، حالا که ما تازه شروع کردیم، تازه اول صدر اسلامه، معلوم نیست که میاد. خب سلمان با ولع به پیغمبر نمیگفتش که بلا یا رسول الله بگید شما مطرح بفرمین، یعنی منتظر بودن، هرچند ما منتظر نیستیم، ما که اصلا هیچی، ما استثنای خلقتیم، ما هیچی، ولی اونایی که صدر اسلام بودن منتظر بودن ان غریبا اتفاق بیفته. ولی خب ما الحمدلله چون علممون خیلی زیاده، لکن نهو، حالا همه چیز تو همون لکن نست که نمیگم. این اولین خصوصیت غیر قابل تردیده. دومین خصوصیت و محور آیات رستاخیز برمیگردد به این که بابا رستاخیز چهره دیگری از زندگی است. ما تصورمون یه تصور خامه، یعنی در واقع هیچ تصوری نداریم، میگم بهشتی هر جهنمی هر عذاب، هیچ تصور نمیتونیم ملموسش کنیم، هیچ نمیتونیم ملموسش کنیم. ولی قرآن بفهمه او یه چهره از زندگیه. تو برای زندگی تو دنیا چه ابزاری لازم داری؟ چی لازم داری تو دنیا برای ابزار زندگی؟ خب به واسطه قوای جنسی که داری زن میگیری، به واسطه قوای گرسنگی و تشنگی که داری خیلی به خوردن علاقمند هستید، خیلی به نوشیدنی دائما در حال تغییرش هستی. خب اونجا هم اتفاقا میفته، اونجا هم تو نیاز به زن داری، اونجا هم تو نیاز به خورد و خوراک داری، اینجا از تاریکی میترسی، اونجا هم ترس از تاریکی وجود داره، اینجا از تنهایی گریزانی، اونجا هم از گریزان تنهایی هست، گریز از تنهایی هست. هر چی که اینجا هست اونجا هم هست، یه چهره دیگه ای از زندگیه با یک خصوصیت ابدیت، دیگه اونجا تغییر پذیر نیست، تا آخر همینش که هست. بعد قرآن می‌فرماید در سوره مبارکه عنکبوت آیه 64 که این پدیده رو به نام آخرت مطرحش می‌کنه، فرمان ان دار الاخره، بدان که زندگانی و حیات اخروی لهی الحیوان. اصلا زندگی اونه، زندگی واقعی اون است که خواهد آمد. این که یه چیزیست و بالاخره لو کانو یعلمون، اگه میفهمیدید چیز خوبی بود، اما نفهمید. همه یه هم واقعا متد رو تو دنیا گذاشتید. من این که هم دنیا رو خلق کردم هم آخرت رو خلق کردم، دارم میگم چشم انداز زندگیت اون وره. تویی که نه این وره میتونی احسا بکنی نه اون وره میتونی بفهمی، این وره انتخاب کردی. لحیل حیوان، اصلا زندگانی اون وره. این چشم، این آیه دوم و محور دوم. خب برای ورود باید مهیا شد. برای مهیا شدن سومین محور، خب این قیامت باید آماده بشه، آماده بشه. اول باید آماده بشه. جو آماده بشه برپایی، اسمشو بذارن چی؟ همون قیام الساعه. اول برپا بشه، فضا رو آماده بکنیم تا حضرات انشاءالله یک به یک تشریف بیارن. پس برپا شدنش تعبیر قیام الساعه، سومین محور آیات معاد. سوره مبارکه روم آیه 12، یوم تقوم الساعه، آن روز که ساعت و قیامت چی میشه آقا؟ برپا میشه. این فضا رو آماده میکنن، درها رو یواش یواش باز میکنن، اگه انشاءالله لایق و شایسته باشیم کولرها رو برامون روشن میکنن و هیچی اونجا مهیا نیست، فقط برپاش میکنن. فقط اگه کولری هست خودت از این دنیا با خودت بردی، اگه سایه ای هست خودت از این دنیا با خودت بردی، اگر نوری هست خودت از این دنیا با خودت بردی. و الا اونجا یوم لا زلله، نه سایه هست نه قضا، هیچ هیچ تو اون محوطه که نیست. باید برپا بشی. سومی محور تعبیر میکنم بهش از چیها؟ قیام و سا. چهارمین محور مهیا شدن. خب اونجا رو آماده بکنن، باید اونایی که بخوان برن اونجا زنده بشن، تعبیر بکنن به احیاء الموتا، زنده شدن مردگان. سوره مبارکه حج آیه 6، ذالک بان الله هو الحق، این به خاطر اون که شما بتونید خداوند حق است، و انه یحیی الموتا، و اوست که مردگان را زنده می کند. این دومین گام برای وروده. اول محوطه را آماده می کنند، بعد اجزایش رو، کسانی که باید وارد اون محوطه بشن. خب مرده ها زنده می شن، مرده ها زنده می شن. اما حرکت بعدی چیه؟ که پنجمین محور آیات معاد، برانگیخته شدن. اول مرده ها رو در قبور زنده می کنن. من هم عرض کردم این دقت داره. خدا می فرماید به این که ما در نفخه سور نظام دنیا رو از بین می بریم، نه خود دنیا رو. نظمش از بین میره، دیگه هیچ نظمی وجود نداره، چون دیگه فایده ای نداره، زندگی درش نیست. بچه که از رحم مادر میاد بیرون، نظام سیستم غذارسانی و تنفسیش از بین میره، ولی اون محبت که از بین نمیره که. قرآن هم میفرماید که تبدل الارض، تبدیل میشه نه که از بین میره. این به این معناست که کسانی که در عالم دنیا مردند و مدفونن، خب اینا باید در قیامت اول احیا بشن. کجا هستن که احیا بشن؟ پس کاملا از بین نمیره، احیا میشن. مرحله چهارم. مرحله پنجم چیه؟ برانگیخته میشن، از قبرها برون میروند. برخی، این مربوط به جسم ها، روح که در عالم برزخه، مربوط به جسم، چون ما در معاد قائل به معاد چی هستیم ها؟ جسم ما هم باید اونجا راهی بشد علاوه بر روح اون که میره. بنابراین دنیا کاملا از بین نمیره، فقط نظامش از بین میرود. این دقت داره. اسم اینو میذارم برانگیخته شدن، یعنی خروج مرده ها از قبرها. بعث، سوره مبارکه حج آیه 7، و ان الله یبعث من فی القبور، خدا برمی‌انگیزاند کسانی را که در قبرها هستند، یعنی جسمشون، روحشون که در عالم برزخ، از برزخ، جسمم که از دنیا، درست شو. فرق بین خروج از قبر و زنده شدن اینه که خروج از قبر انسان میشه همونی که باید پاسخ بده، چون ما در طول سال جسممون متفرق میشه وقتی از دنیا رفت، یه جزءش اینجاست، یه جزءش اونجاست، یه جزءش اونجاست، یه جزءش جاهای مختلفه. بعث به این حقیقت اشاره بکنه که ما همه انسان رو یک جا میاریمش، یعنی هرچه اجزاش هر جایی هر برش میگردونیم آمادش میکنیم. علامتش چیه؟ همین آیه است، سوره مبارکه مجادل آیه 6، یوم یبعثهم الله جمیعا، خدا همتون رو مبعوث میکند، یعنی از قبرها خارجتون میکنه. بعد چی میشه؟ ثم ینبئهم بما عملوا، خبر بهتون میده نسبت، یعنی آمادگی تفهیم اتهام پیدا میکنید. ینبئهم بما عملوا، بهتون میگه چی کارا کردین. این با اون حالت زنده شدن متفاوته، چون ممکنه اجسامی بوده باشن، مردگانی بوده باشن که اجزایشون متفرق باشه. در حال بعث اون تفرق از بین میره، میشه یک جسم واحد. به حالی هوشیار میشود که تفهیم اتهام میشه. تو در 5 سالگی کاری کردی، خدا نکنه که به ما بگن 5 سالگی چی کار کردی. بابا اقلا بگن یه سنی که آبروریزی نشه. 6 ششمین محور بحث حشره. هش، خدا تنهایی کسی رو محاکمه میکنه، همه رو دور هم جمع میکنه، اما پیکنیک نیست، دور هم جمع میشیم، اما یک دور هم جمع شدنی که 1000 بار آرزو بکنیم مثلا هم رو نبینیم. سوره مبارکه 8 آیه 25، و این ربک هو یحشرهم، پروردگار تو همه رو در قیامت قطعا محشور بکنه، در محکمه الهی حاضر بشه، حاضر بشه. این ششمین محور. هفتمین محور اشاره به معاد جسمانیه. زندگی که در آخرت به تو میدیم، حیاتی که در آخرت به تو میدیم، همون حیاتی که در دنیا به تو دادیم. عوده، بازگشته، تعبیر به معاد میکنن ازش. سوره مبارکه اعراف 29، کما بدعکم تعودون، همان گونه که آغاز کردید همون گونه باز میگردید، یعنی با همون جسم دنیاییتون، آخرین شکلتون هرچی بود همونو میارن. سوال میکنن فسیقولون من یعیدونا، خب چه کسی میتواند ما رو بازگرداند، حیات دوباره به ما بده؟ کی میتونه این کارو بکنه؟ پاسخ میدهد قل الذی فطرکم اول مره، بگو همون کسی که شما رو بار اول آفرید. این عود حیات سابق است. و هشتمین محور، فکر نکنی رفتی قیامت خروج از قبضه قدرت حضرت حقه. هشتمین محوری رو که بحث ها و آیات قیامت مطرح میکنه رجوع الالله هست. انا لله و انا الیه، سر و ته عالم دست خودشه، از اویی و به سوی او. این نیست که اونجا یه قبضه دیگری باشد، قادر دیگری باشد، هموست، همو اللهه. این 8 محور تمام اساس آیات بعاد رستاخیز. درست شد؟ حالا این رستاخیز رو اسم براش گذاشتن. برخی از اسمات دو کلمه ایه، یوم الحشر، یوم التغابن، یوم العازفه، یوم البعث، یوم الطلاق. بعضی از اسامی روز قیامت یه جمله است توصیفه، میگن اونجا چی کار بکن. حالا قیامت چند تا اسم داره؟ مرحوم فیض کاشانی در کتاب مهجة البیضا به استمداد آیات و روایات 100 اسم رو در آورد. آیت الله مکارم شیرازی 70 اسم. مرحوم طبرسی نوری صاحب کتاب کفایت الموحدین 40 اسم. اخیراً کتابی از آقای قرائتی در معاد 30 اسم از معاد ذکر کردن. این آمار رو دارم بهتون میدم بستگی داره به اینکه دقت تطور چی بوده باشه یا زائقه نویسنده چی بوده باشه. فکر میکنم مفصل در این اسامی رو اگر بخواید در بیارید همون 100 تا و 40 تا و 70 تا و 30 تاست. اینو کنار هم بذارید احتمالا تمام اسامی که در روایات و آیات هست به دستم میرسه. اما این اسما رو من با اجازه آقایی که دو شب دارم نگاه میکنم، همه رو نگاه کردم، دیدم هیچ کدومش بشارت برای بنده و شما نداره، برای هیچکی نداره. هرچی هست همش میگه بابا یک پدری ازت در بیارم. اگه خود آیم نگفته تو روایت این مطلب میاد. نگاه کن، من دو سه تاشو میگم، اگر در خانه کس هست یک حرف بس هست. یکی از اسامی قیامت یوم القیامه 70 بار این اسم در قرآن کریم تکرار شد. حالا آقا زین العابدین علیه السلام راجع به یوم القیامه چه می‌فرماید؟ اشد ساعات ابن آدم 3 ساعت، سخت‌ترین زمان زندگی آدمیزاد 3 روزه. اگه از شما بپرسم میگی زمانی که زن میخوای بگیری، زمانی که میخوای دختر شوهر بدی، زمانی که میخوای پسر زن بدی، خیلی سخته. الان که دیگه اصلا هیچ. اما آقای ما، مولای ما، حضرت زین العابدین یعنی صاحب ما، نه چه که برگشتی سخته، هیچ هیچ. 3 ساعت، 3 زمان، 1 الساعت التي يعاين فيها ملك الموت، زمانی که مواجه میشی با حضرت ملک الموت. هیچ. چیکار میتونی بکنی؟ یادت بیاد اون زمان گوسفندی که گرفتار سلاخ میشد میتونست در بره؟ هرچه التماس هم میکرد کارش میکارش باید میکرد. یاد اون زمان بیفت. و ساعت التي يقوم فيها من قبره، امام میفرماید به اینکه اون ساعتی که میخوایم از قبرمون خارج بشیم که قیامت به پا میشود خیلی سخته. ابکی لخروج قبری، خدا آقا میفرماید من گریه میکنم برای خارج شدنم از قبر. اوریانم نکنه من زین العابدین اوریان مشهور بشم. با آقا چجور داره گریه میکنه؟ و ساعت التي یقف فیها بین یدی الله تبارک و تعالی، ساعتی که محضر حضرت حق هست میگه تو این کار کردی و کار کردی و کار کردی. کی میتونه این کار کنه؟ کی میخواد این کار بکنه؟ تبلور آیه شریف است لمن الملک اليوم، امروز روز منه. لله الواحد القهار، خدا به دادمون برس. یه اسمش یوم القیامه ترکیب دو حرفی بود، دو کلمه. یه اسم داره جمله است، یوم نقول لجهنم حلم طلعت. خداوند به جهنم میگه ما ریختی پر شدی، تو پر شدی، او جواب میده و تقول حل من مزید. مگه بازم هست؟ مگه حکایت خوبی نیست؟ حکایت خوبی از قیامت نیست. قیامت یه جاش خوبه، آخرش، اونم زمانی که به ما بگم بیا برو تو بهشت. اگه بگم برو دست شب که هیچی، بابا که هیچی. این اسم دستور مبارکه قاف آیه 30. اسم دیگر رو بگم، یوم یجعل الولدان شیبا، سوره مزمل آیه 17. روزی که کودکان پیر میشن. این به خاطر طولانی بودن نیست، این به خاطر سخت بودنه. این به خاطر سخت بودنه. شما روزگار برات سخت بشه بگی روزگار منو پیر کرد، مریضی بچه‌م منو پیر کرد. طولانی نبود که بابا 10 روز و 20 روز بود، اما سختیش بگی منو پیر کرد. این تعبیر یوم یجعل الولدان شیبا. سوره مبارکه انسان آیه 7 یک اسم دیگر رو بیان میکنه، یومن کان شره مستطیرا، روزی که عذابش همگانیست. منتها عذاب کل شیء به حسبه. 3 اسم از 100 و 70 و 40 و 30 دیگه، بقیهش رو میگفتم فکر میکنم دیگه حال نداشتی که به افطار بری. ما نمیخوایم خیلی به ترسونیمتون، اما ترسوندنمون هممونو ترسونده. اما من یه چیز مبنایی خدمتتون عرض بکنم، اینا هست، تردیدی نداره، اما یه چیزی ما داریم، امید، و این امید به شفاعت محمد و آل محمد. ما به این امیدواریم، دلمونم میخواد همین شفاعت ما رو نجات بده. ولی امام صادق علیه السلام یه جمله راجع به همین شفاعت داره، فرمود شما تو قیامت خودتونو به ما برسونید با شفاعت میکنید. یعنی میشود که ما در قیامت محشور بشویم و نتوانیم دستمون رو به دامن صادق برسونیم. آقوزی چیکار باید بکنیم؟ در دنیا باید برای شفاعت پیامبر آل پیامبر تلاش کرد. حالا تلاشش بماند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بغید و بغی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین.